سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بانک جهانی افغانستان را در فهرست 11 کشور شامل کرده که شرایط مناسب برای زنان تجارت پیشه ندارند. این بانک در گزارش تازه خود که امروز نشر شد، افغانستان را کشور خوانده که تجارت زنان و شرایط برای تجارت آنها روز به روز بدتر می شود. در این گزارش که زیر عنوان زنان تجارت و قانون در 2023 منتشر شده و محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان افغان از سوی حکومت طالبان اشاره شده و گفته شده که طالبان فرمان ها و دستورالعمل های را صادر کردند که سفر زنان و توانایی آنها را برای یافتن شغل شدیداً محدود کرده. طالبان تا هنوز به این گزارش عکس العمل نشان ندادند، اما پس از برگشتشان به قدرت در افغانستان در آگست 2021 محدودیت ها بر زنان و دختران افزایش یافته. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که رضا شهید خبرنگار رادیو تلویزیون رای فردا سوی طالبان بازداشت و به محل نامعلوم انتقال یافته است. این مرکز اعلامیه‌ای را در این مورد امروز نشر کرده که در آن به نقل از وهاب شهیر برادر رضا شهیر گفته شده که رضا شهیر روز شنبه از ایراد به کابل حرکت کرده بود که در ولسوالی شاجوی زابل از سوی طالبان بازداشت شد، اما مقام‌های محلی طالبان در زابل در مورد این رویداد ابراز بطلایی کردند. حکومت طالبان تا هنوز رسماً در مورد بازداشت رضا شهیر چیزی نگفته است. اما مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال 1401 237 مورد شکنجه علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را در این کشور به ثبت رسانده. علی وزیر نماینده وزیرستان جنوبی در اسامبلی ملی پاکستان و عضو برجسته جنبش تحفظ پشتون از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی با استناد به منابع حکومتی و اعضای جنبش این خبر را نشر کرده. بادشاه پشتین راننده موتر علی وزیر امروز به رادیو مشال گفت که نیروهای امنیتی موتر او را متوقف علی وزیر را با خود بردند. گفته شده که علی وزیر از زمانی که برای شرکت در جلسه اسمبلی ملی به اسلام‌آباد می‌رفت دستگیر شد. علی وزیر و اعضای رهبری جنبش تحفظ پشتون در سخنرانی‌های خود به تلاش به نفرت پراکنی علیه نهادهای امنیتی متهم شدند. و آنا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین امروز تایید کرد که نیروهای اوکراینی روستایی را در زاپروژیا از نیروهای روسی تصرف کردند. زاپروژیا محل استقرار بزرگترین تأسیسات هسته‌ای اروپا است. خبر بازپسگیری روستای پیاتی خاتکی ساعت پس از آن نشر شد که رئیس جمهور اوکراین وعده داد که تهاجم روسیه در کشورش را پایان می بخشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بحث میکند. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در این نشست گفت:
من عمیقا در رابطه با وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران هستم.
در مورد مؤثریت این نشست نظر یک فعال حقوق زن را هم پرسیدیم.
این نشست ها نتیجه که به درد زنان افغانستان بخورن نخواهد داشت، چرا که گزارشگرها گزارش را میکنن و سازمان ها فقط مسئولینشان استماع میکنن.
همچنان گزارش داریم که شرکت میتا گفته که حساب های کاربری واتساپ متعلق به طالبان را مسدود میکند. در مسائل بین المللی از گفتگوی رئیس جمهور چین و وزیر خارجه امریکا به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی فرشته نگاه هست. ما شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان در امور حقوق بشر افغانستان تاکید کردند که زنان و دختران افغان باید به کار و تحصیل برگردند. آنان در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان همچنان خواستار شناسایی و مورد بازپرس قرار گرفتن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از مسئولان بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست شورای حقوق بشر این سازمان در مورد افغانستان بر برگشت دوباره زنان به کار و تحصیل تاکید کردند. آنان همچنان گفتند که نیازهای حقوق بشری باید حمایت شوند. ولکر تورک، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، در این نشست از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرد. او همچنان گفت طالبان حقوق اساسی بشری به ویژه حقوق بشری زنان و دختران را نادیده گرفتند.
I'm deeply worried about the deteriorating human rights situation.
من عمیقاً در رابطه با وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران هستم، زیرا مقام‌های حاکم طالبان اساسی ترین اصول حقوق بشری به ویژه حقوق بشری دختران و زنان را نادیده گرفتند. در حال حاضر آشکار شدن برخی واقعیت‌ها از سوی گزارشگر ویژه ما و متخصصان دیگر ممکن شده، به ویژه حضور ما در آنجا و دیدار کارمندان ما از زندان‌ها این امکان را به وجود آورده است.
در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، هم تبعیض سازمان یافته در برابر زنان از سوی طالبان در افغانستان را آپارتاید جنسیتی عنوان کرد و از این موضوع ابراز نگرانی کرد. او در بخشی از سخنرانی خود گفت:
تبعیض عمیق، سیستماتیک و سازمانیافته در برابر زنان و دختران در محور ایدئولوژی طالبان جا دارد و این حالت نگرانی با وجود آمدن آپارتاید جنسیتی را به وجود آورده است. این موارد سبب نگرانی جدی در رابطه با نقض جدی حقوق بشر نیز شده است. این تخطی‌ها تا حال به عنوان یک جنایت شناخته نشده و نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر است.
این در حالی است که شماری از زنان معترض ساعتی پیش از آغاز این نشست در کابل در یک فضای سرپوشیده اعتراض کردند. آنان با فرستادن ویدیویی به رادیو آزادی گفتند سازمان ملل متحد و جامعه جهانی نباید اجازه دهند که مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران قربانی معاملات سیاسی طالبان شوند. آنان همچنان از رویکرد سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در برابر موضوع افغانستان و طالبان انتقاد کردند. یکی از زنان معترض و عضو شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان نظر به آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می‌کند، نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید در اعتراض روز دوشنبه زنان در یک مکان سرپوشیده در کابل اشتراک کرده است. او که مادر دو کودک و سرپرست خانواده است، گفت که قبلا کارمند حکومت بود و اکنون بیکار است.
من خودم دو طفل دارم، خودم سرپرست فامیل هستم. بعد از سقوط دولت کلا من خانه‌نشین شدم و هیچ وظیفه هم نتونستم متاسفانه پیدا کنم، هیچ منبع درآمدی هم ندارم و کرایه نشینم هستم و ای که چقدر من مشکلات متحمل میشم و نزدیک به 2 ساله که من چقدر مشکلات کشیدم و ای خودم میفهمم که چقدر مشکلات دیدم و هنوزم همچنان یه مشکلات ادامه داره و باعث و بانی همه مشکلاتهایی و به خصوص بر خانم هایی که بی سرپرست هستن، همهشان گروه طالبان هستن.
خواستیم دیدگاه حکومت طالبان در مورد ادعای زنان معترض را داشته باشیم، اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و بلال کریمی، معاون او، تا زمان نشر این گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. حکومت طالبان محدودیت های شدیدی را بر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران وضع کرده که زنان معترض میگویند این محدودیت ها روند عادی زندگیشان را مختل کرده است. ممنوعیت آموزش بر دختران بالاتر از صنف ششم به شمول تحصیل در پوهنتون‌ها، ممنوعیت کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی، ممنوعیت سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و عدم گشت و گذار در پارک‌های تفریحی و اجباری شدن حجاب از ممنوعیت‌های مهمی هستند که طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز در مورد گزارش بحث می‌کند که گزارشگر ویژه سازمان ملل و گروه کاری تبعیض در برابر زنان و دختران مشترکند. درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان برای 53 نشستی شورا تهیه کردند. همکار مقیم نایب در امین مورد با سرایا پیکان، فعال حقوق زن، مصاحبه کرده و ازش پرسیده که جلسه امروز شورا را چگونه ارزیابی می‌کند.
این نشست ها نتیجه که به درد زنان افغانستان بخورن نخواهد داشت، چرا که گزارشگرها گزارش را میکنن و سازمان ها فقط مسئولینشان استماع میکنن، اما مطابق گزارشی که ارائه میشه کدام برنامه عملی که باید عملی شود و تطبیق شود به خاطر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تا کنون روی دست گرفته نشده و نخواهد شد، به خاطر که ما نشست های بسیار زیادی را پشت سر گذاشتاندیم. چند قبل نشست ناروی بود، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، شورای امنیت ملل متحد قطعنامه ها صادر کرد، اما نتیجه عملی تا کنون نداشتم.
بله خانم پیکان، چی فکر میکنید که برای شورای حقوق بشر، خلاصه برای جامعه جهانی، کدام راه دیگر یا کدام فشارهایی که بتانه طالبا را وادار به انجام یک کار کنه وجود داره؟
فشارها بالای طالبها از ناحیه جهان وجود داره، اما حکومت دفکتو را اکثریت جهان میشناسه و رابطه دارن. یکی از فشارهایی که میتونه حکومت دفکتو را بیشتر مجبور بسازه که تا به وضعیت بشری توجه کنه و قاعده های بین المللی را عملی کنه، امکان پس گرفتن شناخت دفکتو هست. کشورهای منطقه و جهان را شورای امنیت سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری مجبور بسازند تا اینکه ای از لحاظ حقوق بین الملل درست است که شناخت دفکتو را به نسبت از یک قاعده ها عملی نشده و با نرم های بین المللی اینا وقع نمیگذارند دوباره بر بگیرند. این خودش یک تحریم است و یک فشار بزرگ بالای حکومت طالب ها خواهد بود.
سریا پیکان فعال حقوق زن با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، بانک جهانی افغانستان را در فهرست 11 کشور قرار داده که مکان مناسب برای زنان تجارت پیشه نیست. در گزارش این بانک به محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران از سوی طالبان از جمله نداشتن آزادی سفر و توانایی پیدا کردن کار هم اشاره شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک جهانی میگوید افغانستان با داشتن 31.9 نمره پس از یمن و سودان بدترین کشور برای زنان تجارت پیشه است. این بانک در گزارش تازه خود که روز دوشنبه زیر نام زن، تجارت و قانون در سال 2023 نشر شده، افغانستان را در فرست کشورهای قرار داده است که بیشتر از همه آید و اقتصاد پایانی دارد. در کنار آن خشونت و جنگ، پالیسی‌های نادرست، تبعیض جنسیتی و وضعیت بی‌ثبات در اداره‌ها و نهادها بالای تجارت زنان تأثیر منفی گذاشته است. در این گزارش همچنان نگاشته است که تغییر رژیم در افغانستان بالای اقتصاد و رفاه افغانها به ویژه زنان و دختران تأثیر منفی کرده است. در گزارش بانک جهانی بر محدودیت وضع شده اخیر بر زنان و دختران افغان از سوی طالبان هم اشاره شده است و افزوده است که طالبان رهنمودها و احکامی را صادر کردند که آزادی، سفر زنان و توانایی آنان را برای پیدا کردن وظیفه محدود می کند. بانک جهانی به گونه‌ای مثال به وضع ممنوعیت آموزش بر دختران بالاتر از صنف ششم و بسته کردن دروازه‌های پانتون‌ها بر روی دختران و وضع محدودیت‌ها بر سفر بدون محرم زنان در مسیرهای طولانی اشاره کرده است که به قول این بانک این محدودیت‌ها توانایی قانونی زنان و دختران را ضعیف کرده است. در ادامه گزارش نگاشته شده که بیشتر این محدودیت‌ها و تعزیرات بر اساس فرمان‌های شفاهی وضع شده است که تبعیض جنسیتی را گسترش کرده است. از ذبی‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان خواهان واکنش در مورد این گزارش بانک جهانی شدیم، اما او پاسخی نداد. اما قبل از این گفته بود که آنها در چوکات شریعت اسلامی با حقوق زنان در تمام بخش‌ها به شمول تجارت متعهد هستند. در این حال شماری از زنان تجارت پیشه میگویند در تناسب به گذشته کاروبارشان خراب شده است و در کنار آن محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر تجارتشان تأثیر منفی گذاشته است. یک از این زنان تجارت پیشه که نخواست به دلیل امنیتی نامش در گزارش بنویسیم برادی آزادی گفت:
بازارها ضعیف است، خرید و فروش چندان خوب نیست. در اینجا اگر زن است یا مرد تجارت پیشه، همه با مشکل روبرو هستند. همه نگران هستند چون تجارت مشکل دارد، یعنی با رکود مواجه است.
یکی دیگر از زنان تاجر در بخش زعفران در ولایت هرات، اون نیز به دلایل امنیتی نخواست نامش را در این گزارش بنویسیم و صدایش را نشر کنیم، گفت برای ده ها زن زمینه کار را فراهم کرده بود، اما حالا نه تنها که بیشتری آنان را برکنار کرده بلکه تجارت خودش نیز با سقوط روبرو است. او گفت طالبان بالای آنان حالت را آوردند که نمیخواهند اصلا با آن روبرو شوند. اما با این همه حکومت طالبان روز گذشته از برگزاری نمایشگاه چهار روزه به همکاری سکتور خصوصی در بخش رشد تولیدات داخلی و استفاده مؤثر زیر نام بازار ایت خبر داد. یکی از زنان تاجر که در این نمایشگاه شرکت کرده در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که رژیم فعلی طالبان برای رشد تجارتش زمینه را فراهم کرده است. ادعایی که تا حال از زبان بیشتر زنان تجارت پیشه شنیدن نشده است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شرکت میتا گفته که حساب‌های کاربری واتساپ متعلق به طالبان را مسدود می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی این موضوع را بیان کرده و از قول سخنگوی شرکت میتا نوشته که این شرکت نام گروه‌ها، توضیحات و عکس‌های پروفایل گروهی را در اپلیکیشن پیام‌رسانی اسکن می‌کند تا در میان آنها کاربران طالبان را شناسایی کرده و حساب‌های آنها را مسدود کند. در این گزارش گفته شده که استفاده طالبان از این پیام رسان در ارتباطات درونی و رسمیشان تا دو سال گذشته افزایش یافته. فایزه ابراهیمی جزئیات میده.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که شرکت میتا حساب‌های کاربری واتساپ متعلق به طالبان را بسته می‌کند. میتا گفته است که این اپلیکیشن ستون فقرات ارتباطات حکومت نوپای طالبان است و افراد طالبان از طریق این اپلیکیشن در ارتباطات خود استفاده می‌کنند و حتی طالبانی که سواد خواندن و نوشتن را ندارند با استفاده از یک دکمه می‌توانند پیام صوتی بفرستند و به آن گوش دهند. در این گزارش آمده است که در 2 سال اخیر استفاده طالبان از واتساپ افزایش یافته که این گروه علاوه بر ارتباطات درونی در ارتباطات رسمیشان نیز از این پیام رسان استفاده می کنند. و گفته سخنگوی این شرکت نام گروه ها، توضیحات و عکس های پروفایل گروهی را در اپلیکیشن پیام رسانی اسکن می کنند تا در میان کاربران طالبان را شناسایی کرده و حساب های آنان را مسدود کنند. نیویورک تایمز در گزارش نوشته است که اخیراً افراد طالبان از غیر فعال شدن و بسته شدن حساب های واتساپشان شکایت داشتند. این روزنامه افزوده است که این افراد با خریدن سیم کارت های جدید و فعال کردن واتساپ جدید این ممانعت را رفع می‌کنند. در این گزارش آمده است که 2 ماه پیش یک تیم از نیروهای طالبان در حومه شهر کابل برای حمله به مخفیگاه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش آماده شده بودند، اما در زمان آغاز عملیات حبیب الرحمن، یکی از فرماندهان طالبان، قادر به دریافت مکان دقیق هدف از طریق پیام‌رسان واتساپ نبود. این فرمانده طالبان از طریق واتساپ یکی از همکارانش با مقامات بالاتر خود تماس گرفت، اما آنها اصرار داشتند که مکان مخفیگاه داعش را به حساب کاربری خودش در واتساپ ارسال کنند. مشکل اینجا بود که به دلیل تبعیت از تحریم‌های آمریکا حساب کاربری حبیب الله مسدود شده بود. او به نیویورک تایمز گفته است که از زمان دوباره به قدرت رسیدنشان تمام ارتباطاتشان از طریق واتساپ است. در همین شماری از نیروهای طالبان که با نیویورک تایمز صحبت کردند گفتند که اگر واتساپ نبود کارهای اداریشان فلج میماند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت که پس از بررسی این موضوع در این باره واکنش خواهند داشت. در همین حال علیرضا حسینی، یک آگاه امور تکنولوژی و رسانه‌های اجتماعی برای رادیو آزادی گفت:
بیشتر یک تاثیر روی راه ارتباطی روزمره میتونه داشته باشه تا اینکه کلا در صورت کلی یا به صورت سر راه ارتباطشان تاثیر بگذاره، چون به دلیل از که پلتفرم های جایگزین زیاد هست و اینا میتونن که از پلتفرم های جایگزین استفاده کنن. و این در صورت خیلی خوب یا بهتر خواهد بود که اگر تمام پلتفرم ها به صورت مشترک این گروه طالبان را اجازه ندن و اون زمان مسلماً پیامد هایش خیلی میتونه جدیتر، مهمتر و واقعیتر و کلانتر باشه برای طالبات هایی که فقط مثلا شرکت میتا مخالفت کنه، که خب مسلماً این هم پیامد خود داره، چون که بزرگترین پلتفرم ها را که در افغانستان مرتبط میتا هست از دست میدن.
این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان این شرکت حساب‌های فیسبوک طالبان را نیز مسدود کرد و اکنون طالبان تنها در توییتر فعالیت دارند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. در مسائل بین المللی میشنوید که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مورد بهبود روابط دو کشور و شمار از مسائل دیگر گفتگو کردن. مقامات ارشد این دو کشور رقیب و ابرقدرت در زمان برگ دیگر دیدن می کنند که روابط واشنگتن با پیکینگ از قبل بر سر مسئله تایوان تیره شده. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا امروز دوشنبه در پایان سفر 2 روزه خود به پیکینگ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار کرد. رئیس جمهور چین این مذاکرات را بسیار خوب خواند و گفت که هر دو طرف پس از پیشرفت درباره شماری از مسائل خاص به توافق رسیدند. آقای شی ابراز امیدواری کرد که این سفر به تقویت روابط چین و ایالات متحده کمک کند. او گفت که تعامل بین کشورها باید همیشه بر اساس صداقت و احترام متقابل باشد. این اولین بار است که وزیر امور خارجه امریکا ظرف 5 سال گذشته به چین سفر می کند. از دیدار بلینکن با رئیس جمهور شی در لحظات پایانی سفر خبر داده شد. خبرگزاری های غربی گفتند که این اقدام نشان می دهد که چین می خواهد روابط تیره خود با امریکا را بهبود بخشد. بلینکن در جریان سفر خود به پیکنگ با وانگ هی مقام ارشد سیاست خارجی چین و چینگ کانگ وزیر امور خارجه این کشور نیز دیدار کرد. ملاقات بلینکن با چینگ کانگ 7.5 ساعت طول کشید که بیشتر از زمان تعیین شده بود. پس از این سفر انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا به خبرنگاران گفت که با جانب چینی ها چند موضوع مهم از جمله نگرانی های حقوق بشری را بررسی کرده و گفته که امریکا می خواهد که همه مسائل را از طریق دیپلماسی حل کند. بر اساس گزارش ها دیپلمات های چینی از جانب امریکایی خواستند که از ترویج به گفته آنان تئوری تهدید چین خودداری کند. بلینکن در این دیدارها مشخص ساخت که امریکا خواهان جهان آزاد و باز مبتنی بر حقوق و نظم بین‌المللی است. سفر بلینکن به چین در ماه فوریه برنامه ریزی شده بود، اما پس از اینکه ایالات متحده اعلام کرد که یک بالون جاسوسی چینی را در حریم هوایی خود سقوط داده، این سفر به تعویق افتاد. گفته می شود که روابط چین و امریکا از نظر سیاسی مهم است، اما بر سر برخی مسائل این روابط در سالهای اخیر تیره شده است. حمایت چین از جنگ روسیه در اوکراین و تهدیدهای چین علیه تایوان مسائلی هستند که روابط واشنگتن و پیکینگ را تیره کرده. وزیر امور خارجه امریکا از همتای چینی خود برای سفر به واشنگتن دعوت کرده است و جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم گفته که در چند ماه آینده با رئیس جمهور چین دیدار و در مورد مسائل بحث برانگیز با وی گفتگو خواهد کرد.
بیشتر از خبر.
عبدالفتاح در نظام جمهوری مخلوی افغانستان به حیث دگروال در صفوف اردو خدمت میکرد، اما پس از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 20 ماه گذشته مسیر زندگیش تغییر کرده. این نظامی 68 ساله کارکشته سابق اکنون بیل در دست دارد و در شهر هرات کارگری میکنه. شاپور صابر جزئیات بیشتر داره.
از دوران ظاهر بابا منصبدار هستم تا فعل حال انقلاب افتصورم تیر کردم، انقلاب مجاهدین هم تیر کردم، انقلاب کرزای هم تیر کردم، انقلاب
فیلم. عبدالفتاح در نظام جمهوری مخلوی افغانستان به عیسی دگروال در صفوف اردو خدمت می کرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته مسیر زندگیش تغییر کرد. این نظامی 68 ساله کارکشته سابق اکنون بیل در دست دارد و در شهر هرات کارگری می کند. عبدالفتاح به رادیو آزادی می گوید که پس از ماها بیکاری و کشیدن رنج اقتصادی، سرانجام در یک پروژه توسعه‌ای برخوردار از حمایت ملل متحد در شهر هرات گماشته شد.
بی سرنوشت و بیکار بودم، اینمیجا آمدم با سرکسازه اینمیجا ما را یا قبول کردن تا به همین ساعت با حق و حلال با یک افتخار و سربلندی 8 نفر از فامیل همه را کتاب کلان کردن، مکتب خوندن، فعلا به سرنوشت جز دربار خدا فقط اینمی کارم است.
عبدالفتاح باشنده اصلی پکمان کابل است و سالها می شود که در یک خانه کرایی در شهر هرات زندگی می کند. خلیل احمد 31 ساله 11 سال در اردوی ملی خدمت کرد، اما اکنون کار روزمز می کند. او درباره وضعیت زندگیش به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
به اردو کار میکردیم، این تعالات که بیامد بیکار شدیم، خونه نشین شدیم، اختلالات روانی با ما پیش آمد. کسی هم پول نداره گپ مارن، کسی گوش نمیکنه. میگم بابا فلانی دیونه شده. دیونه نیم، رنج مملکت و سرمانه بیکاریم، 10-11 سال وظیفه کردیم. حالا که بیامد به حساب بیکار بیروزگاریم، فرگیر نشد دیگه، مار سیم ندادم.
طالبان اندکی پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در ماه اسد 1400 فرمان عفو عمومی اعلام کردند، اما برخی از ناظران و حامیان حقوق بشر طالبان را به نقض این فرمان متهم می کنند. به گزارش دیدبان حقوق بشر، تنها در جریان 3 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با وصف وعده عفو عمومی از سوی طالبان، بیش از 100 سرباز اردوی ملی، ماموران استخبارات و پلیس نظام مخلوع کشته یا ناپدید شدند. بر بنیاد یک گزارش تحقیقی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که در ماه حمل سال روان منتشر شد، در 6 ماه نخست حاکمیت طالبان نزدیک به 500 نظامی و کارمند حکومت پیشین از سوی طالبان کشته و یا ناپدید شدند، اما طالبان این اتهامات را رد کردند. محمد نعیم قیور کارشناس امور نظامی است. او میگوید که وضعیت نظامیان پیشین در مجموع خراب است.
نظامیان سابق بعد از سقوط جمهوریت اونا رابطه از اونا با نظام هم در اردو و هم در پلیس و هم در امنیت ملی رابطهشان قطع شده. به 10,000 نظامیان در کشورهای ایران، پاکستان، تاجیکستان و سایر کشورهای همسایه آواره شده و ایده کثیری از نظامیان سابق در داخل کشور بیکار و سرگردان به سر میبرند و با مشکلات عظیم اقتصادی مواجه هستند.
از وضعیت بد اقتصادی نظامیان پیشین شنیده تا لحظات دیگر از یک عروس و خوشو به شما میگوییم که دست به دست هم داده راه حل مشکلات اقتصادی را دریافتند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
قالین بافی از دیرینه ترین هنرهای زنان در برخی کشورها به شمول افغانستان است، هنری که گاهی از سر شوق بوده و گاهی هم منبع درآمد. این هنر در 20 سال گذشته کمرنگ شده بود، اما یک بار دیگر قالین بافی به شغل در میان زنان مبدل شده که از آن نانا به خود و خانواده خود پیدا می کنند. در این گزارش به سراغ عروس و خوشویی رفتیم که به دلیل نداشتن کار و شغل دیگر در خانه قالین بافی می کنند تا که گرسنه نمانند.
هر زمان که حرف عروس و خوشو به میان میاد، ناخودآگاه از هان به سمت و سوی بگومگوهای خرد و ریزه کشیده می شود که هر از گاهی در خانه ها بین برخی از عروس ها و خوشو ها به میان می آید. اما گاهی هم بگومگوها بین برخی عروس ها و خوشو ها در لابلای دیگر در دخم های زندگی رنگ می بازند. گلسوم زن کهنسالی است که یک پسرش معتاد به مواد مخدر است و دیگری به دلیل بیماری که داشته پیوند کلیه شده است. به گفته گلسوم، این دو مرد فامیل نمی توانند به سفره او عروس و نواسه هایش نان بیاورند. گلسوم سال خورده به رادیو آزادی می گوید همه دار و ندارشان را به خاطر پیوند کلیه پسرش از دست دادند.
گرده نبیرم اواد که یک کم اگه اولی رو سودا کدی اما بای خواستلی خودی گرده اما اولی شد و که دیگه شد خدای مردم خیلی کمک کرد. خدای مردم کمک کرد، مردم چیز شناسی قلم و چی از خارید اما نجا کمک شد، کم مصرف نمی شد و مصرف از او یک قریب
گلسوم با دستان چروک خورده خود همراه عروسش قالین می بافد. راضیه عروس گلسوم که 2 دختر و 2 پسر خردسال دارد می گوید شوهرش بعد از پیوند کلیه خانه نشین است و کار کرده نمی تواند. او به رادیو آزادی گفت
قالین کار میکنیم او قسم میکنیم که برازی عزیز کالین داده کالین خرج کنه امسان پیده دادن بازم در نسی هم میره دیگه از دکانه گای وقتا میتونی بیدی گای وقتا برازی کالین پس نمومنم تر هسته دیگه انتر.
روزی اما میگوید با وجود این همه مشکلات خوشحال است که شوهرش را در کنارش دارد. گلسوم و روزیه میگویند مزد کمی از قالین بافی به دست میآورند. این در حالی است که قالین های دست باف شهرت جهانی دارند و بهای نسبتاً بلندی. حکومت طالبان فعالیت زنان در بسیاری از بخش ها را منع کرده، اما با آن هم برخی زنان و دختران در پستوی خانه های خود دست زیر علاشه ننشسته و
برای پیدا کردن مصارف خانواده خود عرق می ریزند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود.